اما فکر آهن قبلی هم که صرفا وقتی در زمان رضا خان ساخته شد برای منافع ایران طراحی نشده بود. وقتی که از خرمشهر به تهران طرحش به مجلس رفت، دکتر مصدق که نماینده مجلس بود در همان زمان این صحبت رو کرد که این خط من دارم نگاه میکنم برای ایرانی ها طراحی نشده، اگه برای ایرانی ها بود از چابهار زاهدان باید میمد به تهران میرفت و به شهرهای دیگه.
شرقی و غربی بود نه شمالی و جنوبی.
حرف دکتر مصدق زمان زیاد طول نکشید.
بله
که ثابت شد که درست در روزهای تازه افتتاح شده راه آهن ایران، انگلیسی ها از خرمشهر اسلحه‌هاشون رو بار کردن تا در بعد از اشغال ایران با روسا همکاری میکردن اسلحه ببرن به اونا برسونن. همچنان که صحبت کردن تهران بسیار شمالش زیبا بود، شمال ایران بسیار قشنگ بود، مخصوصا دور در نوشهر شهرک های زیبا ساخته شد، جاده ها آسفالت بود، حتی وسط جاده بیابونی شما چیز که تلفن عمومی دیدید و از اون تلفن عمومی شما حتی به آمریکا و اروپا هم میتونستید زنگ بزنید.
داله.
اما وقتی که به سایر نقاط ایران میرفتید شهرهای 50,000-100,000 نفره تلفنشون از نوع مدل قدیم هلو هلو مرکز بود. اینجا در حال میگم که خودم شخصا تجربه کردم، وقتی مسئولیت آذربایجان به عهده‌ام افتاد باورم نمیشد که در شهر 40,000-50,000 نفری میانه اون زمان تلفن ها همچنان همون به قول معروف تلفن کاربرکی بود. وقتی که من به موهان رفتم باورم نمیشد که هزاران هموطن من تو عمرشون اتومبیل در اونجا ندیدم. یه واقعیته در حال که ایران صادر کننده گندم در دوره های بوده، ولی دست آخر اگرم صادر نمی کرد شکم خودشو سیر می کرد، در دوران هویدا ایران رکورددار جهان در یک سال در وارد کردن گندم شد. نوع تولید و مصرف ایران حدود 6 میلیون تن بود که ایران 5 میلیون تن وارد کرد. بله فسادی که امروز جاری بالاست قبول دارم، اینا رو که میگم دلیل برای این که 3000 میلیارد تومان دزدیده نشده و 50 میلیارد تومان دزدیده نشده سپاه اقتصاد رو قبض نکرده نمیشه. اما میخوام شما ببرم به اون فضا. وقتی من به حرفم مربوطه میدیدم که دایی فرح پروژه چند میلیون تومانی در دانشگاه تبریز گرفته ساخته نزدیک تحویل دادن، گفتن فلان جا اشتباهه، دوزه گذاشته خراب کرده و یه رقم چند میلیون بیشتر دوباره ساخته. در حالی که در 1950 در آمریکا جتوی درست شده بود که راحت فرودگاه که میتونست در هواپیما به راه رو باز بشه و تو رو به سران ببره، در حالی که سران رژیم شاه یه پاشون آمریکا بود یه پایان به شدت آمریکا وابسته بودن، دو تا فرودگاه در دوران پیش از انقلاب اینا یکیش از نو ساختن، یکیش بازسازی کردن، یکی اصفهان، یکی مشهد. فرودگاه اصفهان که در تبلیل وسط شهر افتاده بود در دوران یک فرودگاه نو ساختن، در مشهد هم فرودگاه موجود توسعه دادن. افتتاح فرودگاه اصفهان به بعد از انقلاب افتاد. من هر دوی اینها را همون سالها رفتم دیدم، باور هم نمی شد. در حالی که هزینه گذاشتن جتوی نه اون زمان در سالهای خیلی دیرتر نزدیک 200,000 دلار در هر گیت میتونست بشه، شما الان نگاه کنید فاجعه ساخت ساز رو در فرودگاه ها میبینید، هم به لحاظ سهولت رفت آمد هم به لحاظ راحتی مسافری در هر دو فرودگاهی که اشاره کردم.
بله
برای اون زمانه. چرا؟ منظور دارم هزارها از این مسائل هست. منظور اینه که نظام این عمران آبادانی بر این محور بود که کسانی که دستن در کارن چقدر از اون میتونن در بیارن.
بله دقیقا
بستگی به این بود که کمپانی‌های خارجی چند درصد به اینها میدن. نمونه واردش رو میگم، صحبتم رو در این جلسه تموم میکنم.
همچون امروز
مترو تهران رو میدونیم، الحمدلله خوشبختانه این تلف شکست و اون افتتاح شد. الان از وسیله خیلی استقبال شده ترانسپورتیشن ایرانه. خب الحمدلله شده. سالیانی هم هست که در شهرستان ها میخوام بکنم. درست در سالی که جمعیت تهران 3 میلیون نفر بود طرح مترو مطرح شد. فرانسوی ها آمدن، ژاپنی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، کمپانی های مختلف. بالاخره قرار شد که مجسم کنه تهران کوچه چه اون زمان ترافیک خیلی کم، زحمت خیلی کم، بیگمان با هزینه بسیار کمی میشد مترو ساخت و امکان توسعهش رو در آینده هم پیش بینی کرد. فرانسوی ها تا مرحله امضای قرارداد نزدیک شده بودن که گروه دیگر تونستن با ژاپنیا به توافق برسن با یه درصد قابل توجهی. ناگهان اونا رو آوردن وسط و اونا یه خود کمتر از فرانسوی ها قیمت دادن. ژاپنی ها میخواستن امضا کنن که دوباره فرانسوی های دیگر اومدن قیمت کمتر دادن. این بازی آنچنان ادامه پیدا کرد که این تر هرگز در دوران در اون رژیم ساخته نشد. ما جنرال های 2% و 5% در زمان شاه زیاد داشت.
بله جنرال توفانیان ها
میشه به اون زیبایی داشت و بوتیک ها و دانسینگ های به اون قشنگی داشت. ویترین رژیم ساختهی بود که میتونست به من نگاه کنه لبخند بزنی و متاسفانه پاری از هموطنان امروز اونها رو به عنوان سمبل ایران نشون میدن. نه، من خودم کودک 5-6 ماهی رو در گودهای دردزغار از پدر مادرشون گرفتن که مریض بود، پول دکتر نداشتن. بوده تا خودم رو در قنات‌آباد خیابون مولوی به دکتر برسونم، وقتی دادم دست دکتر معاینه کرد گفت 20 دقیقه این بچه مرده. من بچه مرده رو برگردوندم به پدر مادرش دادم. حلبی‌آباد ها، زاغ نشین ها، دروازه‌وار ها در همون تهران وحشتناک بود. علتی که بعد از انقلاب به خصوص کرباسی یا کرباسچی و شهردار معروف اومد در دروازه بار پارک های قشنگ ساخت، سمبولیک بود که نشون بده که اون دروازه بار اون فاجعه فقر رو تبدیل به گلستان میکنه. حالا واقعا کردن یا نکردن رو بحث میکنه
که بدتر هم کردن.
حالا واقعیت این است که این بود در ایران. بله، درآمد ناشی از ازدیاد قیمت نفت وارد جامعه شده بود و در بین الیت اقتصادی سیاسی مملکت تقسیم شده بود، ولی طبقه متوسط به وجود اومده بود. شد بحث سر این نیست. آیا به قول آنتونی پارسونز رژیم میتونست نازهای برآمد از این تحولات رو در رابطه با توده مردم تأمین بکنه؟ نه. زمانی که ما داریم حرف میزنیم 30% شهر نشینی 42% بود که امروز به 72% رسیده. نتیجه این تحولات انقلاب سفتی بهش مهاجرت وحشی وحشتناک روستایی ها، داغون شدن روسته ها و مهاجرت به شهرها، ساختن زاغ نشین ها، بالا رفتن اختلاف طبقاتی، فاصله بین فقیر و غنی شد. بله، تنها سیستم تلویزیون دستش ها بود، یکی هم تلویزیون ثابت فساد و اینها هم اون جاهای زاویه های دوربینشون رو با زاویه هایی می گرفتن که همهش خانم ها و آقایون سوچ پوش، خیابون های قشنگ کنار دریای باصفا، کارخانه های تولیدی خیلی خوش ترکیب مثل در کارخانه ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز و پاره کارخانه جات دیگه یا پالایشگاه ها، فقط همین بود.
بله کاملا.
بله، آیا مردم میلیون ها ایرانی از قبل این ثروت به حد اقلشون رسیده بودن یا نه؟ نه. و نکته آخر هم اینه، بیشتر این که معجزه هزاره سوم احمدی نژاد میگه که ما میخواییم مدیریت جهانی بکنیم، بیشتر این که با وقاحت باور نکردنی همین تازگی ها بعد از این که الان رنج اقتصادی هم میگه که حالا که کتاب اروپا دوچار اشکال حالی هستن ما میتونیم مدیریت بکنیم، به مدیریت جهانی رو ما باید بکنیم، خیال نکنیم فقط این بودا، پیش از این شاه هم همین حرف رو زد.
میخواستم همینو بگم،
شاه در مصاحبهش با خبرنگار NBC اون زمان و چند خبرنگار غربی میگه شما اشکال دارید.
بله.
شما میتونید از تجربیات من استفاده کنید، من به شما میگم چطور کشورتون رو اداره
کنید. بله دقیقا.
خب چون وقت زیاد گذشت من صحبتم رو همینجا تموم بکنم، در نشست بعدی در بیشتر درباره چند چون سیاسی و باز هم اقتصادی انقلاب حرف میزنم و که ببینیم که اون حرکت کاری که شاه کرده بود به ویژه در دهه 50 ایران رو مشخصا به سوی انقلاب می بود که البته ای کاش نمی شد، و اگر صدای انقلاب مردم رو یه خود جلوتر قبل از این که در 56-7 بشنوه 3 سال جلوتر می شنید، ایران از این تنگناهای دردناک خونین پروحشت عبور نمی کرد.
چون اینان متاسفانه اونم نمیتونست بشنه.
بابت هم رو امروز با این یک بیت شعر تموم میکنم تا نشست آینده. نمینه که ای کاش وطن زود از این غم به در آید، این شام سحر گردد و این گسه سر آید. روز روزگار بر شما خوش.
درودتان باد.
تا نشست بعدی خدا نگهدار.
درودتان باد جناب قرعوی. فقط هم به پایان، اینها هم هرچی کردن در استبداد ولایت فقیهی، مثل اونا چون آنان همه روکاری است و هیچ کدوم بنیان و پایه نداره، و نه به خاطر آسایش ملت، بیشتر به خاطر منافع و درآمدشونه و تظاهر به انجام این کار.
بله
کاملا همینطوره. خسته نباشید، حتما اینکه باز هم اشاره بشه به این شباهت‌های این روزها و آن روزها، حتما در گفتگوی دیگر این رو دنبال خواهیم کرد. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی درباره اینکه چرا انقلاب شد، آیا خاص مردم از آن انقلاب شکوهمند و پر افتخار همین شرایط آشفته و پر از تنش و التهاب و وحشت و این دوران پر از خشونت و جنگ و آشفتگی اقتصادی و این وضع فلاکتبار مردم به ویژه طبقه کم درآمد و محروم بود، و اگر نبود چگونه شد که این انقلابی را که پیروزی گل بر گلوله نامیدنش به اینجا رسید، چه عواملی باعث این فاجعه بودند؟ آن هم با توجه به این شرایط بسیار خطرناک و سخت امروز کشورمان؟ ضرورت هرچه بیشتر به بازنگری انقلاب سال 57 ایران در شرایط امروزین، با توجه به بهار عربی که در سال 2011 رخ داد، امروز در ایران چه می گذرد؟ چرا به اینجا رسیدیم که رژیم ما ترکیب و معجونی از زیمبابوه، کره شمالی و طالبان و عربستان سعودی باشد؟ چرا قیام ها و خیزش های منطقه به وجود آمد؟ دوران های زایش و پرورش و رشد تا بلوغ و آشکار شدن انقلاب ها؟ جنبش تنباکو که 41 سال بعد از قتل امیرکبیر به وجود آمد، شرکت قشرهایی از همه طبقات جامعه در جنبش مشروطه و خواست شهروندی مردم، سرکوب جنبش مشروطه با کودتای رضاخان سزیا و انگلیسی ها، جنبش و انقلاب نهضت ملی نفت با کودتای محمد رضا پهلوی و دربار، کاشانی و همراهان و مظفر بقایی و به دستور آمریکا و انگلیس سرکوب گردید. قرن 21، قرن جنگ ها و انقلاب ها. نگاهی کوتاه به اوضاع و شرایط ایران پیش از انقلاب. انقلاب کبیر فرانسه و آیا آنها پس از انقلاب غرق در نعمت و خوشبختی شدند؟ وقایع و وضعیت پس از آن، گیوتین به جای برادری و برابری و همینطور سرنوشت انقلاب های دیگر، رخدادها پس از انقلاب ها. با توجه به تجربیات انقلاب ها باید بگوییم انقلاب یک حرکت یا چیز بدی است و نمی باید انقلاب کرد. تهدیدها و تهمت‌های کاندیداهای جمهوری‌خواهان به اوباما که قصد سوسیالیست کردن یا اروپایی کردن آمریکا را دارد. چرا آرزو می‌کردیم ای کاش یک روز در ایرانی زندگی کنیم که شاه در آن نباشد؟ شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در چند سال پیش از انقلاب، شباهت‌های حرف‌های شاه پس از ایجاد حزب رستاخیز و سخنان و سخنرانی‌های خامنه‌ای و به ویژه سخنان اخیر و همینطور احمدی نژاد در ادعاهای مدیریت جهانی، همینطور مشابهات رخدادها و رویدادها، محتوایی سیاسی و اقتصادی آن روز با امروز، بنابر تمام مدارک و اسناد داخلی و بین المللی، انقلابها و تأثیرات بی نظیر و بی اندازه آنها در روند و رشد خواستهای بشری توجه می‌فرمایید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.